راوی بهروز رضوی. در این قسمت از شما دعوت می‌کنیم به یکی از زیباترین رمان‌های این نویسنده با عنوان خانه کج توجه بفرمایید.
فصل سوم.
جوزفین با هیجان ادامه داد: من و آستیس خیلی چیزا رو میدونیم، اما من بیشتر از اون میدونم. دارن همه چیزو توی کتابچه می‌نویسم، بعد وقتی پلیس ناامید شد جلو میام و میگم کی این کارو کرده. جوزفین، من فکر میکنم تو میدونی کی پدر بزرگو کشته. آره، ولی میخوام مدرک بیشتری پیدا کنم. مکسی کرد و افزود: سربازرس فکر میکنه براندا این کارو کرده، نه؟ یا براندا و لارنس، چون اونا همدیگر دوست دارن. جوزفین، تو از کجا اینا رو میدونی؟ من نامه‌هایی رو که اونا برای هم می‌نویسم خوندم. البته لارنس مغلطه میکنه. یادم رفت چه خواستم بپرسم، چون همان آن صدای اتومبیلی را شنیدم. جوزفین مثل برق پشت پنجره دوید و بینی پهنش را به شیشه چسباند. پرسیدم: کیه؟ آقای گیتسکیل، وکیل پدر بزرگ. فکر میکنم برای وصیت‌نامه اومده. نفس زنان از اتاق بیرون دوید. بیشک به دنبال فعالیت‌های کارآگاهی‌اش می‌رفت. ماگدا به اتاق آمد و پس از او سوفیا همراه مرد کوچک‌اندامی وارد اتاق شد. گیتسکیل رو به ماگدا گفت: صبح بخیر خانم فیلیپ. مثل اینکه سوء تفاهم در مورد وصیت‌نامه پیش اومده. شوهرتون به من نوشته وصیت‌نامه دست منه، در حالی که من از آقای لئونید شنیدم پیش خودشه. در این لحظه سربازرس و فیلیپ وارد اتاق شدن. وکیل ادامه داد: آقای لئونید میگفت برای اطمینان وصیت‌نامه‌شو به بانک سپرده. تابرنر سری به انکار تکان داد و گفت: من با بانک تماس گرفتم، هیچ اوراقی پیش اونا نیست. راجل لئونید که با دیگران به جلسه احضار شد نتوانست کمکی بکند و گفت: اما اینا همه حرفه. پدر وصیت‌نامه را امضا کرد و خیلی روشن گفت که فردا اون رو برای آقای گیتسکیل پست میکنه. گیتسکیل به مبل تکیه داد و گفت: اگه اشتباه نکنم 24 نوامبر پارسال بود که پیشنویس وصیت‌نامه‌ای رو به دستور آقای لئونید تنظیم کردم و براش فرستادم. او پیشنویس رو تصویب کرد و به من برگردوند و من اصل وصیت‌نامه رو برای امضا براشون فرستادم. یک هفته بعد ازشون پرسیدم که چرا وصیت‌نامه امضا شده رو دریافت نکردم. آقای لئونید گفت اون رو داده به بانک. راجر با اشتیاق گفت: کاملا صحیحه. اواخر نوامبر گذشته بود. فیلیپ یادت نمیاد؟ یه شب پدر همه ما رو صدا کرد و اون رو برامون خوند. تاورنر رو به فیلیپ کرد و پرسید: با خاطرات شما مطابقت داره آقای لئونید؟ فیلیپ پاسخ داد: بله. تاورنر پرسید: و محتوا و شروط وصیت‌نامه؟ گیتسکیل طبق عادتش رفت که پاسخ این سوال را بدهد، اما راجر پیش دستی کرد. وصیت‌نامه کاملا روشنی بود. او 50,000 پوند برای خاله ادیت کنار گذاشته بود، 100,000 پوند برای براندا، به علاوه این خونه یا هر خونه دیگه‌ای که خودش راحت تره، و بقیه به 3 سهم تقسیم می شد. یکی سهم من، یکی فیلیپ و سهم سوم برای سوفیا، آستیس و جوزفین. بازرس تابرنه سوال کرد: بعد از اینکه اون رو خون چه اتفاقی افتاد؟ راجر پاسخ داد امضاش کرد. تاورنر سرش را پیش آورد و پرسید درست چه وقت و چطور اونو امضا کرد؟ راجر ملتمسانه به دوروبر خود نگریست و کلمنسی که به اتاق آمده بود در پاسخ این نگاه شروع به صحبت کرد. بقیه هم انتظار داشتند او حرف بزند. پدر شوهرم وصیت‌نامه رو روی میزش گذاشت. جانسون و جانت ولمر مستخدم آشپزخونه رو هم صدا کرد. بعد وصیت‌نامه رو امضا کرد و از اونا خواست که زیر امضاش رو امضا کنه. آقای گیتسکیل گفت درستش هم همینه. وصیت‌نامه باید به وسیله واسی و دو نفر شاهد در یک جا و یک زمان امضا بشه. کلمنسی ادامه داد پدر شوهرم از اونا تشکر کرد، بعد متذکر شد که روز بعد اون رو برای آقای گیتسکیل میفرسته. سرباز رس به اطراف اتاق نگریست و گفت همه شما همینو میگین که دقیقاً این اتفاقات افتاد؟ صدای همهمه موافقت برخاست. تاورنر پرسید وقتی مستخدما امضا میکردن میتونستن اونو بخونن؟ نه، پدر شوهرم یه صفحه کاغذ روی قسمت بالای نوشته گذاشت. فیلیپ گفت بسیار کار صحیح بود. مراتب وصیت‌نامه ربطی به مستخدما نداشت. سپس تاورنر با حرکت ناگهانی پاکت بزرگی را به دست گرفت و خم شد تا آن را به وکیل بدهد. آقای گیتسکیل سند تا شده از داخل آن بیرون کشید و به تندی و با تعجب به آن نگاه کرد و آن را زیر رو کرد. حیرت آوره. اصلا نمیفهمم. این وصیت‌نامه‌ای که من برای امضا آماده کرده بودم ولی چرا بدون امضاست؟ اعضای خانواده با گیجی به یکدیگر نگاه کردند. گیتسکیل به حالت وکیل دقیق و کنجکاوی درآمد و گفت باید اوضاع را به دقت بررسی کرد. البته این سند تمام وصیت‌نامه‌های قبلی رو لغو میکنه. شهود زیادی وجود دارن که همه دیدن آقای لئونیز چیزی رو که مطمئنن این وصیت‌نامه باشه با سلامت کامل امضا کردن. در اسکاتلند یارد به اتاق پدرم رفتم تا در آنجا تاورنر را ببینم و با هم گزارش آن حادثه به ظاهر غم‌انگیز را تمام کنیم. نشستم و همه اطلاعاتم درباره راجر و همسرش را که توسط جوزفین پیدا کرده بودم به تاورنر دادم. ابتدا سرخ شد، بعد دهانش را باز کرد اما دوباره بست. اونقدر سوال داشت که نمی‌دانست از کجا شروع کند. راجر؟ پس راجره نه؟ تا حدی ناراحت شدم. از راجر لئونیز خوشم آمده بود. آن اتاق راحت و مطبوع، آن رفتار متین و دوستانه در نظرم مجسم شد. این اطلاعات اگه درست باشه تمام وضعیت رو تغییر میده. اگه همونطور که جوزفین میگه راجر از شرکت تهیه مواد غذایی اختلاس کرده باشه، امکان داره که میخواسته پیرمرد رو ساکت کنه و قبل از روشن شدن حقیقت از انگلستان فرار کنه. قرار شد فوراً تحقیقاتی درباره وضع شرکت مواد غذایی به عمل آید. پدرم خاطر نشان کرد که اگر موضوع صحت داشته باشد سر و صدای زیادی به راه خواهد افتاد. مؤسسه بزرگی است و خیلی ها گرفتار می شوند. روز بعد احضار شدم و دیدم که پدرم و تاورنر با هم هستند. تاورنر هیجان زده و خوشحال به نظر می رسید. اطلاعاتی که آنها جمع‌آوری کرده بودند نشان می‌داد مؤسسه تهیه مواد غذایی در حال ورشکسته شدن است و تنها چیزی که می‌تواند آن را نجات دهد طبق گفته تاورنر رسیدن یک پول هنگفت حداقل تا چهارشنبه آینده بود. آن دو منتظر راجر لئونیز بودند. ترتیب جلسه داده شد و یک منشی تندنویس هم در نظر گرفته شد. بعد از مدتی راجر با علاقه وارد شد و ناشیانه روی صندلی نشست. باز هم به یاد یک سگ با وفا افتادم. باز هم مصرتر شدم که او قاتل نیست. پدرم خیلی رسمی پرسش‌های اداری را شروع کرد. وقتی درباره مؤسسه مواد غذایی پرسید، امیدوار بودم جوزفین تمام داستان را از خودش ساخته باشد، اما قیافه راجر تغییر کرد. در صندلی فرو رفت و صورتش را با دستهایش پوشاند و گفت: چطور از قضیه باخبر شدین؟ مثل گربه سیر و راضی لبخند زنان گفت: آیا مؤسسه نظر مالی در مضیقه است؟ بله. ای کاش پدرم قبل از باخبر شدن این موضوع از بین می‌رفت. خیلی شرمنده هستم. این وضع میتونه دلیل جنایت باشه؟ راجر تکان خورد. نه، در واقع یه ورشکستگی کاملا شرافتمندانه است. ناراحتی من از اینه که پدرم رو ناراحت کردم. اون به من اعتماد داشت و من گذاشتم مؤسسه از دست بره. پدرم گفت: شما گفتین تو این کار احتمال جنایت نیست. پس چرا شما و همسرتون قصد داشتین بی اطلاع به خارج برید؟ شما این را هم میدونین؟ بله آقای لئونیدز. اما شما درک نمی‌کنین آقا. اون به من خیلی علاقه داشت. می‌خواست دوباره کمکم کنه، اما من نمی‌تونستم قبول کنم. طاقت نداشتم دوباره خرابکاری کنم. می‌خواستم برم یه جایی و دوباره از نو شروع کنم. پس چی باعث شد بریم پیش پدرتون و درخواست کمک کنیم؟ راجر به او خیره شد و گفت: اطلاعات شما غلطه. من پیش اون نرفتم. خودش منو احضار کرد. فکر میکنم توی شهر چیزایی شنیده بود. اصرار داشت به من کمک کنه تا مؤسسه روی پاش بمونه. تابنت به تندی گفت: شما میخواییم ما باور کنیم پدرتون قصد کمک مالی به شما رو داشته؟ بله، او این کارو کرد. دلالها و نماینده‌هاش رو خبر کرده بود و دستورایی به اونا داده بود. فکر میکنم ناباوری رو در همه ما دید، زیرا داد زد: نگاه کنید، هنوز نامش پیش منه. باید پستش میکردم، اما فراموش کردم. احتمالاً هنوز تو جیبمه. راجر کیفش را درآورد و شروع به جستجو کرد و بالاخره آنچه را که میخواست یافت. پاکت تمام شده بود با آدرس آقایان گریتورکس و هامبری که پدرم پاکت را باز کرد. در آن از آقایان خواسته شده بود برای پاره مذاکرات به منظور بهبود بخشیدن به وضع مؤسسه مواد غذایی آماده شوند. تاورنر گفت: آقای لئونیدز، ما در برابر این نامه به شما رسید میدیم. راجر رسید را گرفت و از جا برخاست و رفت. تاورنر با امیدواری گفت: ممکنه کاغذبازی و سندسازی باشه. پدرم گفت: شاید، ولی فکر نمی کنم. لئونیدز پیر حاضر بود پسرش را از بدبختی بیرون بیاره. با زنده بودن او این کار بهتر انجام می شد تا بعد از مرگش توسط راجر. اگه اریستاد 24 ساعت دیگه زنده بود، وضع راجر روبرا شده بود. ولی او این 24 ساعت رو زندگی نکرد و در کمتر از یک ساعت از بین رفت. تاورنر گفت: فکر میکنید یکی از افراد خونه میل داشته راجر ورشکست بشه؟ کسی که به منافع مالیش لطمه میخورده؟ پدرم پرسید: از بابت وصیت‌نامه وضع چطوره؟ کی اموال لئونیدز رو صاحب میشه؟ تاورنر آهی کشید و گفت: یک وصیت‌نامه از قبل هست. تصور میکنم حالا که این وصیت‌نامه امضا نشده باید روی قبلی عمل کرد. اما مسئله اینجاست که تنظیم کننده وصیت‌نامه جدید قبلی رو از بین میبره. اگه معلوم بشه که او بدون وصیت‌نامه مرده، قضیه مشکوک به نظر میاد. یعنی ظاهراً بیوه او صاحب کل ثروت میشه. گمون میکنم همگی به طور عجیبی از درک مطلب عاجز بودیم. برای دریافتن واقعیت تلاش و جستجو میکردیم، اما از زاویه غلط. پس از خروج تاورنر سکوت کوتاهی ایجاد شد. گفتم پدر، قاتلا چجور آدمایی هستن؟ مرد کهنه‌کار متفکرانه مرا پایید. انقدر خوب یکدیگر را درک میکردیم که وقتی این سوال را مطرح کردم او دقیقا پی برد به چه میاندیشم. خیلی جدی پاسخ آن را داد. بله، حالا مهم اینجاست. تو به چگونگی قتل نزدیک شدی، اما این توان را نداری که اون را از جنبه‌های خارجی قضیه بررسی کنی. هرگز به قاتلی بر نخوردم که بیهوده و باطل نباشه. این بیهودگی که اونا را به سوی عمل خطا میکشونه. 9 نفر از 10 نفرشون اینطوری هم. شاید وحشت دستگیر شدن را داشته باشن، اما از راست راست راه رفتن و لاف زدن هم نمیتونن خودداری کنن و اکثر اطمینان دارن که زرنگتر از این هستن که گرفتار بشن. چیز دیگه ای هم هست. قاتل میل داره حرف بزنه. حرف بزنه؟ بله، برای اینکه مرتکب قتل شدن تو رو توی تنهایی عمیقی فرو میبره. دلت میخواد در این باره با کسی حرف بزنی ولی نمیتونی و این باعث میشه که بیشتر میل به حرف زدن پیدا کنی. چارلز، اگه به جای تو بودم دنبال چنین آدمی میگشتم. دوباره برو اونجا، با همشون قاطی شو و وادارشون کن حرف بزنن. صوفیای تو در یک مورد کاملا درست میگه. هیچ چیز به جز کشف حقیقت برای شما دو نفر ضروری نیست. هنگامی که اتاقش را ترک میکردم افزود و مواظب به اون بچه باش. میل نداریم حادثه ای براش پیش بیاد. به او خیره نگریستم. ببین چارلز، قاتل خونسردی یه جای اون خونه لونه کرده و جوزفین کوچیک تظاهر میکنه که از بیشتر مسائل اونجا باخبره. با احساسی از وجود جنایت و گناه در بین آن خانواده به خانه کج رفتم. هنگامی که به نزدیکی خانه رسیدم کسی در دیدرس نبود. کرایه تاکسی را پرداختم و رفت. در ورودی باز بود. هنگامی که داخل می شدم صدای آهی در پشت سرم شنیدم. به سرعت به عقب نگاه کردم. جوزفین در حالی که گونه‌هایش با خوردن سیب ورم کرده بود کنار دیوار باقی ایستاده و مرا می نگریست. به محض اینکه برگشتم او دور شد و به سمت دیگر حصار باغ رفت. گفتم جوزفین، بازم اومدم اینجا. این شروع عاجزانه‌ای بود، اما متوجه شدم که سکوت جوزفین و نگاه خیره‌اش تقریبا از حالت خشم خارج شد. از گاز زدن دست کشید تا واضح‌تر حرف بزنه. تو رفتی همه چیزو به پلیس گفتی؟ یکه خوردم. اصلا انتظار نداشتم. به او اطمینان دادم و گفتم ولی طوری نشده جوزفین. اونا فهمیدن اون کار بدی نکرده. نگاه خشمگینی به من کرد و گفت من از بابت عمو راجر عصبانی نیستم. ناراحتم که رسم کاراگاهی رو بلد نیستی. پرسیدم راجع به اون نامه ها به من چیزی نمیگی؟ کدوم نامه ها؟ که گفتی لارنس و بران برای هم می‌نویسن. از خودم ساخته بودم. همیشه از خودم داستان می‌سازم. از این کار خوشم میاد. هر دو به هم خیره شدیم. در جایی نه چندان دور دست صدای شکستن ترکه‌ای به گوش رسید. گفتم باید برم سوفیا رو ببینم. بیا بریم. خیلی خودمانی او رو از زمین بلند کردم. آمد که اعتراض کند، اما طولی نکشید که به آرامی تسلیم شد. بیشک از این بابت که میل داشت واکنش اهل خانه را با حضور من ببیند. چرا انقدر علاقه داشتم او را به داخل ساختمان ببرم؟ در اون لحظه نمیدانستم. اما وقتی داشتیم از در ورودی میگذشتیم علت را متوجه شدم. در اون لحظه ناگهان صدای شکستن ترکه دیگری را شنیدم. از اتاق بزرگ پذیرایی صدای نجوا میآمد. تأمل کردم و داخل نشدم. به فکرم رسید جستجوی بکنم. در ماهوتی روبرو را هل دادم. باز شد. راهرو تاریکی پشت در بود. در انتهای راهرو دری به آشپزخانه که بسیار بزرگ و روشن بود باز می شد. وسط در ورودی آشپزخانه پیرزن نسبتاً تنومندی ایستاده بود. تا آنجا که می دانستم ننه اصلاً مرا ندیده بود. اما او بیدرنگ گفت شما آقای چارلز هستین نیستین؟ بفرمایین تو و اجازه بدین یه فنجون چای براتون بریزم. به دروبر نگاه کردم و گفتم جوزفین کو؟ او هم با من اومد. ننه با ناراحتی گفت داره پشت درا گوش میده یا اینکه توی دفترچه سیاهش یه چیزی می‌نویسه. اون باید میرفت مدرسه و با بچه های همسن و سالش بازی میکرد. من این رو به خانم دعاویلن گفتم و ایشون هم موافقن. اما آقا میگفت براش بهتره تو خونه باشه.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
پنجه خون یاگران از تار می ترسم، شه سوار از جاده هموار می ترسم، این طبیب از دیدن بیمار می ترسم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.